بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيدنا امام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما عنوان كل شاخصهای حکومت امام زمان بود، انشاءالله به جزئیاتش تا اونجایی که بتوانیم در روایات باشد میپردازیم و رسیدیم به عنوان جزئی. اولین خطبه حضرت، اولین سخنرانی حضرت، اولین ارتباط حضرت با مردم چی میفرماید؟ محتوای سخنش و این سخنرانی و ارتباط با مردم قبل از آمدن یاران حضرت، اون 313 نفر، یا بعد از آمدن یاران؟ معروف اینه که اول حضرت ظاهر میشه برای اونها، بین مکه و مکه میرند و باز مدینه میرند و اونا ملحق میشن به حضرت تا چندین بار، یعنی امتحانشون میکنه اگه تعبیر من درست باشد، و بعدم شروطی قرارهایی باشون میبنده، تعهداتی ازشون میگیره. خب این رو ما بحث کردیم، ولی این روایتی که به چندین طریق نقل شده مفادش غیر از اینه که حضرت اول ارتباط برقرار میکنه، بعد نیروهای خاص میرسن. حالا میبینیم نکتای اینجا رسیدیم. روایت امام باقر را دیگه از کی بود روایت اساسا؟ بله، از جابر. درسته؟ جابر ابن یزید جعفی از امام باقر. این روایتی که تقریبا 3 صفحه هست یا 4 صفحه هست نقل می فرماید. باجه به جابر ابن یزید جعفی ما قبلا بحث کردیم. جابر کسی است که یه سری اسرار امام به او سپرده و واگذار شده. 70,000 حدیث به ایشون فرمودن و فرمودن که برای کسی نقل نکن، و 70,000 حدیث نقل به ایشون فرمودن نقل کن، و 70,000 حدیث مخیل، یعنی 210,000 حدیث از امام باقر داشته. و مرحوم آقای ممقانی می فرماید که 90,000 حدیث نقل کرده. معلوم میشه که اونایی که باید نقل کنه نقل کرده، و اونایی که مخیل بوده ازش 20,000 نقل کرده. و جالب این است که اهل سنت هم اعتراف دارن که این مکسره، ولی پاره پوره میکنه حالتشو. یه جا میگه 10,000 حدیث همه رو پاره کرده از جابر شنیده، یه جا میگه که این تو مقدمه مسلم نگاه کنه، صحیح مسلم مقدمه خودی، یه جا هم میگه که من دارم اشتباه نکنم 50,000 خودشون هم نقل میکنن. ولی خب چرا پاره کردید احادیثشو؟ چون قائل به رجعت، بحث شد، چون قائل به حدشو نقل نمیکن. علایه جابر این شخصیت ممتازیه، یا مثل نمیدونم چطور میشه بعضی ها از کنار چنین شخصیت هایی میگذرن و تضعیفش میکنن، مثل مفضل. یادتون هست بحث کردیم سالی گذشته کنم راجع به مفضل، چطور از کنار این توحید از امام نقل میکنه؟ توحید مفضل و چقدر مقرب بود و چقدر مورد احترام بود و چه سنخ روایات. من نسبت به ایشون بعضی ها تأمل، جای تأمل و تردید نیست. بازم اشاره کنم مثل بس من عبدالله ابن عباس، یک سرمایه از عبدالله ابن عباس، یک شخصیتیست میدرخشه. اینو ما از کنارش بگذاریم و تضعیفش کنیم، نه اینا به نظر عقیل جای این حرفا نیست. اینجا خلاصه این حدیث رو جابر نقل میکنه که مقدمات و علائم ظهور در این روایت هست و آثار بدون سند، بررسی سند هم آثار صدق در محتوای این روایت آشکاره. خب یه تاریخچه از قرب ظهور، یک به اصطلاح تاریخ ما بعد از ظهور، تاریخ قبل از ظهور، تاریخچه رو تبیین میکنم تا به اینجا رسیدیم که اینها نیرو میفرستن، صوفیانی ها به کوفه و قتل عام راه میاندازن. یکی از موالی اهل کوفه، موالی یعنی چی؟ جمع مولاست. موالی به معنای غیر عرب، بله؟ معمولا ایرانی است. یکی از معانی، پنج تا معنا داره. خدا رحمت کند مرحوم ماناقانی را، ایشون در جلد 3 مقباس الهدایه این کتاب رو داشته باشید، مخصوصا چاپ 7 جلدی شد با تعالیق نوه ایشون، خیلی مطلب داره. ایشون میفرماد که الذی یظهر لی ان المولا حیث یطلق من غیر اضافه، وقتی که میگن مولا بدون که بگن مولا بنی فلان، مطلق یراد بهی العربی غیر الخالص، دورگست اینجوری میگن دورگست، فرض کن از مادر ایرانیه، از پدر عراقی، یا به عکس غیر الخالص لعدم تمامیت شیء من غیر اضافت به، فلا تفید هذه اللفظ مدحا. خود به خود این لفظ درجات افاده مدح نمی کند فی ای معنا من معانی، نعم لو استعمل فی المصاحب والملازم والمملوك و نحوها لم یبعد المدحشون. در بحث مدح و ذم وارد میشن، آیا خود مولا مدح یا مدح نیست. حالا در این روایت آمده است که یکی به عنوان دفاع از مردم کوفه و مولاست، من موالی اهل کوفه، این میاد بیرون به عنوان دفاع فی ضعفا. الان این آقا چند قدرتی هم نداره، کشته میشه، یقتله امیر جیش سفیانی، فرمانده جیش سفیانی غلبه میکنه بر اینو، بر یارانش رو میکشه. تا اینجا نیروی قدرتی در برابر سفیانی در کوفه نیست، یبلغ امیر الجیش از سفیانی اند المهدی. خب حالا عراق کوفه است، کوفه تا حجاز راه اینی اصلا مرز نجف اشرف تا به اصلا عربستان یهودی، عربستان سعودی خیلی راهی نیست، یه همون وادیه چی میگن ربع خالیه، وادی عرعر، از همون جدول هم میرم از کربلای معلا کبیر نجف اشرف یه چند در 20 کیلومتری نجف اشرف مونده سمت راست اون مرزهای به اصطلاح مشترک، بله، و از اونجا ها حمله کردن و چقدر شیعه را کشتن، در نجف نتونستن، در بین را و در کربلا. حالا این وقتی که خبردار میشه فرمانده جیش سفیانی ان المهدی قد خرج الى مکه، ظاهرا تا اون وقت حضرت مهدی مدینه بوده، فیبعث جیشا على اثره، نیرو میفرسته که با امام درگیر بشن، فلا یدرکو حتی یدخل مکه، نمیرسه به نیروی اما به حضرت نمیرسه و حضرت وارد مکه میشن. تو این عبارت دارد خائفن یترقبو، خائفن یترقبو، خب آیا ایرادی دارد که حضرت مهدی در اون لحظاتی که از مدینه خارج میشه برای مکه خائف باشه، چون هنوز دستور قیام صادر نشده و یکی از دلائل غیبت امام، نمیگم تنها دلیل بلکه نمیگم علت، میگم حکمت، یکیش چیه؟ خوف، خوف او ما الابات نه و کشته میشه، مأمور نیست به قیام فعلا، و خوف بر از انبیا هم بوده، خرج منها خائفا یترقب، فررت منکم لما خفتکم، خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مدی از مکه معظمه خارج شدن، برای چی؟ برای چی خارج شدن؟ بله؟ خوف بود، برای این جهت بود. حالا آیا مأمور است؟ اینو ما بحث ها رو کردیم دیگه تکرار نکنیم، آیا پیامبر اکرم مأمور است تا پای جان بره؟ انبیا دیگه مأمور بودن، اما نبی مکرم نه، مأمور نبود. اگر به پای جان رسید باید تقیه کن، بحثا گذشت دیگه، اعاده و تکرار نکنه. الان پس اینجا دارد که مهدی روح فدا یدخل مکه خائفا یترقب، یترقب چی؟ رحمت خدا، امر خدا، بله؟ چش براه. خب داشتیم پیامبرانی که اونم از شهر خارج شدن خائف من طرف رو، بله، علی سنت موسی بن عمران، این از میکنم روایت خیلی محکمه، محکم کاری شده، مستند شده، فلا بله. بعد امام فرمودن که فینزل امیر الجیش السفیانی البیداء، اونو میرسه، میرسن مدینه، ولی مدینه از امام روح فدا خالیه. کجا میرسن؟ البیدا. حالا اینجا توضیحی نداره، اینا وارد مدینه میشن، کشتار راه میاندازن. این کتاب بدء تاریخ من تو درس آوردم، بدء تاریخ بلخی یاد یک جلده، یادتون هست امارت چی بود؟ این بشون هم قبل نبی، اصلا میان برای مدینه که سوای کشتار حتاکی کنن،
و حرمت شکنی کنم. چون من راجع به سفیانی قبلها بحث کردم دیگه، تکرار نمیکنم چون بحثای دیگه میمونیم. سفیانی سراپا حقد، کینه نسبت به اهل بیت، نه با متدینی، هر کس که در این الهی ثأری و نار فقط خون بریزم انتقام بگیرم بعدم برم جهنم، یک بار ریزیده نکرده، بر چهرش اصلا آثار خشوع نیست. امام میفهمد اذا رأیته رأیت اوحش الناس، یعنی چی؟ انسان است که به انسان شبیه نی، به هر حیوانی به هر درنده شبیه، اما به انسان شباهت نداره. و باز میفهمد اخبث خلق الله، خلق الله بله؟ اخبث خلق الله، اخبث بله، انسان خبیث پست رزل. و این سفیانیه، اینا وارد مدینه میشن به چه قصدی؟ من چیکار کنم؟ مدینه که شیعه نداره، نهی که نداره، الان هم داره ها، بیش از 100,000 شیعه داره، خیلی ها رو انداختن تو حاشیه، هی به بهانه های چی میگن احداث خیابان، هی احداث خیابان اینها رو تابوندن بیرون مکه، مدینه هست خیلی به 100,000 هسته، ولی بالاخره 100,000 که الان مدینه شده 2,000,000 جمعیت داشته باشه، یعنی عددی نیست در بر، یعنی مدینه به عنوان شهر شیعه مطرح نیست، نه الان نه اون روز. پس اینا میان برای چی؟ میان شیعه کشی؟ نه آقا، بخوان انتقام از نبی مکرم بگیرن. و این عبارتی مکرمشون فرمودن که از بدع و تاریخ نقل کردم، یعنی بشونن آمدن نبش قبر کنن، قبر پیامبر را پیدا کن نبش کنن، قبر فاطمه را پیدا کن نبش کنن، دنبال اینا هستن. یعنی کسی از دست اینها در امان نیست. خب اینجا دارد که ینزل امیر الجیش جیف سفیانی البیداء، یعنی چی؟ لدل ورود وارد بیداء میشه، یا وقتی که مقرش اونجا جنایات میکنه بعد از اونجا حرکت میکنه، یعنی کاری انجام نمیده در مدینه. این اینجا نداره، یه وقتی که اینجا قرار میگیره بلا سرشون اینجا لازم میشه. فیونادی مناد من السماء یا بیداء عبیدی الان، ای بیداء، ای این سرزمین، اینها را نابود کن. عبید یعنی چه؟ محوشون کن، نابودشون کن. اما این کی دستور میاد؟ اون وقتی که تو مدینه هستن، یا اون وقتی که قصد حرکت به سمت مکه را دارن، به اینجا میرسن. اینجا خیلی واضح نیست، بده روایت دیگه داریم که به این قصد اینها حرکت میکنن که مکه را هدف قرار بدن، که خداوند از دوجه برشون عذاب. وقتی که دستور آمد که اینا همه تابع دستورن، زمین و زمان، کوه و دریا و همه تابع دستور هستن، خب وقتی که این دستور صادر شد، یخسفو بهم، این زمین دهان باز کرد، فلا یفلت منهم الا ثلاثه نفر، سه نفر فقط از اون لشکر جرار میمونه. این سه نفرم جان سالم به در نمیبرن. یحول الله وجوههم الى اقفیتهم. الله اکبر. صورت هاشون برمیگرد. بله؟
پشت
رو میشن. الى اقفیتهم و هم من کلب. اینا طایفه کلب هستن، طایفه کلب. ببینید تاریخ ها و ببینید قضیه قرقیزستان چه انسان هایی هستن. و اولین کسی که بیعت میکنه با صوفیانی و به اصطلاح امروز کف و سوت و هورا میکشه اینا هستن. ولی چه برایی سرشون میاد. حالا سه این سه نفر و فیهم نزلت هذه الآیه. آیه در سوره نساء 47. یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. ایمان بیارید. من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. قبل از اینکه تهدید، قبل از اینکه صورت ها را نردها على ادبارها. چی تعبیر شما چی بود؟
پشت
رو بشه. حالا ما این حدیث به این مفصلی را در جلد 7 معجم امام مهدی نقل کردیم. چرا؟ چرا در فرض روایات ائمه نیورد امام باقر؟ چرا اونجا نه؟ بفهم. آفرین. چون این جلد 7 آیاتی است. از اول شروع کرده سوره هم سوره بقره هم یه تا آخر هر کجا در روایت آیه راجع به امام زمان، نه آیه که مرتبط است با اون اجواء و اون جو و اون وضعیت، ما اونها را آورد. به این حساب ما این روایت را در جلد 7 نقل کردیم. لذا اگر شما یه روایتی را فرض کنید دنبالش میگردید و در اون جلدهای دیگه پیدا نکردید، مطمئن باشید در جلد اگه توش آیه باشد ها. مطمئن باشید در جلد 7 نقل شده آمده.
استاد راست اینجوری یه تهدید دارن میتونه که هم مسیحی ها هم یهودی ها هم مسلمان ها هرسی را تهدید کرد. نید امام زمان قبلش اونو هم بیارید.
بله
سه برو تهدید
کرد. یه اهل کتاب دیگه. یا ایها الذین اوتوا الکتاب. بله. حالا اینا هم مقدمات ظهور بود. شاهد ما از اینجا شروع میشه. بحث ما راجع به چی بود؟ خطبه حضرت. از اینجا شروع میشه. قال عبارت عوض کنم. امام باقر فرمودن والمهدی یومئذن بمکه. این تحویل تحولات و این فرو رفتن نیروها خصف، این روایت تفصیل خصف را بیان میکنه. یه دفعه میبینی این لشکر جرار که رو زمین حرکت میکنه، یه دفعه فقط سرهاشون پیدا هست. لشکر بله سرهاشون فقط پیدا هست. چی شدن؟ زمین فرو رفتن. عجیب این فرو رفتگیه. حالا من به مناسبت یادم آمد ما نجف اشرف که بودیم دبستان منم دارم پانمایی بودم سکر و دمان جمعه ها می رفتیم زمین بازی. اون کلاسش ششم بودم هفت نمیدونم. حالا این زمین بازی کجا بود؟ وسط وادی السلام. این زمین بازی بود. میرفتیم با دوستان همه دوستان من از فضلا و از بزرگان همش، ما همونطوری که از وادی سلام رد می شدم که برم با، دیدم که یک جنازه رو از بغداد آوردم که دفن کنم. گفتم منم وایسم ببینم. اون گورکن دفن میگن، راسته شروع کرد چال کردن، من ایستاده بودم، یه دفعه فرو رفت در حال کلنگ دستش بوده، اصلا زمین نجف شنه، یه دفعه فرو رفت، هم تو خاکوش میخت. اینا بندگان خدایی که ایستاده بودن مرده خودشونو فراموش کرد. این چی شد؟ چیده؟ کجا رفت؟ نمیدونم ساعت دیگه 9 بود کی بود، ما بودیم ببینیم چی میشه. تا 4 و 5 بعد از ظهر همینجور حفاری میکردن تا به سر اون بنده خدا، بعدم دستی تمام کرده بود دیگه، 7 ساعت قابل خاک. این رانش زمین و فرو رفتگی را هم زیادم نمیره، جان 50 و اندی سال از قضیه بگذره هنوز زیادم میاد، وحشت میکنه. الان این مسلمان شیعه بالاخره اینا بودن و قضیه فردی بود، در جریان صوفیانی الان من گفتم 12,000 تا قرائات، یه عدد بالاخره کلانیست، یه دفعه اینا فرو میرن، 3 نفرشون هم میگونن که خبر کن که چه اتفاقی افتاده. حالا اینجا در 3 نفر، یه دیگه در 2 نفر. خب امام علیه السلام تو این قضایا کجاست؟ در مکه است. وقد اسند ظهره الى البيت الحرام. چی میگن؟ تا ظهور و اعلان دیگه فرصت زمانی نیست. آقا ایستاده و به کعبه تکیه داده، مستجیرن به، یعنی چی؟ استجاره یعنی بنا، رکن مستجار و محل ولادت بنا. فیونادی ایها الناس. حالا شما رو این خطبه دقت کنید، عبارت خطبه یخطب نداره ولی مضمون همونه. یونادی ایها الناس انا نستنصر الله ایجا، ما از خدا طلب نصرت و یاری میکنیم، ارتباط ما مستقیم با عالم بالاست. فمن اجابنا من الناس، این قضیه ایست که به آسمان وصله. مردم کی از شما حاضره به اصطلاح امروز داوطلب بشه و بیاد به یاری ما و به ما پاسخ مثبت بده؟ از اینجا شروع میکنه. خب مگر شما ها کی هستید؟ امام خودشون معرفی میکنه. فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ. ما خاندانه نبی شما هستی. از ببینید خطاب اولش به مسلمینه، اهل بیت نبیکم. و نحن اول الناس بالله و محمد، اللهم صل على محمد، اول الناس به خداوند عز و جل و به نبی اسلام ما هستی. فمن دیگه حالا همه را به مبارزه می طلبند، همه ادیان، همه خط و خطوط، همه جریانات،
فمن حاجني فی آدم فانا اولا الناس بی آدم. وارث آدمه، وارث نوحه، وارث همه انبیاه. تو روایات داریم هر معجزه‌ای هر پیامبری داشته باشد این معجزه به کی منتقل میشه؟ به امام عصر، برای اتمام حجته. میفرماد که بالاخره من حاجنی فی آدم انا اول الناس بی آدم، میخواد از اون طریق وارد چی؟ من اول الناس بی هستم. و من حاجنی احتجاج، کسی میخواد احتجاج کنه، مناظره کنه، فی نوح انا اول الناس بی نوح. و من حاجنی فی ابراهیم، اگه میخواد او بحثای از ابراهیم را مطرح کنه و از اون طریق با من مناظره کنه، من اول الناس به ابراهیم هست. که در بعضی از ترجمه ها اشتباه، زحمت کشیدن ها حرصشون، من دیدم ترجمه هاشون زحمت کشیدن، ولی بالاخره اشتباهاتی هم رخ میده. ولی جواب قد یک بود اشتباه بشون. بعد میفهمد که و من حاجنی فی محمد صلی الله علیه و آله. ادعای تخصص میکنید، میگید ما سلفی هستیم، اهل سنتیم، نمیدونم حافظ قرآنیم، نمیدونم مفسریم. چون ببینید کی به جنگ امام عصر میره؟ میدونید که جهال نمیرن، اونایی که به اصطلاح ادعای دکتر رو چی میگن؟ این به اصطلاح سطح اینا رو دارن، اینا ادعا میکنن، اینا میرن، اینا میرن به مناظره. چرا؟ چون یه خورده حدیث بلده، خیال میکنه همه چیز بلده، یه خورده تفسیر بلده، خیال میکنه همه چی بلده. امان، امان از غرور. طرف غرور که طرف را گرفت دیگه بپرهیزه داشت، این سر از ناکجا آباد در میاره. تو روایات دارد که مشکلاتی را که دوران امام زمان برای امام زمان پیش میاد از مشکلاتی که زمان پیامبر بود بیشتره. چرا؟ پیامبر اکرم وقتی ظهور کردند که مردم یعبدونن چی؟ سنم، خشب، حجر. این بود سطحشون، حدشون همین بود، فهمشون همین بود. ولی وقتی که حضرت مهدی آل محمد علیه آلاف و تحیه و سلام ظهور می فرماد، کلون یتأول بالقرآن، همه ادعای تخصص میکنن، ما این ما هستیم. این خیلی مشکله. شما ببینید، البته بازم میگم بلا تشبیه، بلا تشبیه، ابن تیمیه شکست خورد، ابن وهاب نه. چرا؟ میدونید ابن تیمیه تفکرات باطلش تو حوزه ها مطرح کرد، با حوزه ها به جنگش رفتن، سنی ها به جنگش رفتن، بعد هم محکومش کردن به زندان، تو زندان هم مرد. ابن وهاب کجا رفت؟ تو بیابون ها، بیابون گردان، و هم شعار میداد جنگ فی سبیل الله، جهاد، بعدش هم غنائم، جهاد غنائم، جهاد غنائم. غنائم یعنی چی؟ زن ها رو به اسیر ببر، تجاوزات ناموسی کن، اسم بذار غنائم. کارش گرفت. البته الان دیگه بدونید که رو به افول هستن، نگه برشون چی میگن نخنما شدن و الان خودشونم دارن فاصله میگیرن. امیدوارم که روز ذلتشون رو ببینیم. این عرض کردم بلا تشبیه الامثال تضرب ولا تقاس. آقا امام عصر مشکلات راهشون از مشکلات راه زمان پیامبر بیشتر. چرا؟ چون کلونیت اول بالقرآن ادعای فهم میکنن، ادعای فضل میکنن. اینکه در تو اجفال ناس اجفال نعم نبود. این کسی که میگه، این کسی که میگه نمیدونم حکومت امام زمان اونقدر دموکراسی است که هر کس میتونه بیانیه علیه امام زمان بده. نه اینجوری نیست. ادعاوت به این نظر، به این روایت دارد که به داخلت رو چرا اینجوری حرکت میکنی، چرا اینجوری دستور میدی، چرا این حرفای جدیده، چرا مردم متنفر میکنه. اونجا نگاه کنید که یکی پا میشه که حساب کارش رو برسه، رو سر جای خودش بینشونه. که البته امام برش تبیید میکنه. الان این اینه ای که دعای اسلام میکنن، ادعای پیروی از پیامبر اکرم میکنن، من اول الناس هستم، انا اول الناس به نبی اسلام. بیه بشین با هم صحبت کنیم. و من حاجنی فی النبی، اینایی که میخوان از طریق ما وقتی اون نگذرم خب اونهایی که به اصطلاح میخوان قرآنی یا طبق تعالیم ادیان آسمانی و طبق فرهنگ انبیا ادعا میکنن که ما متخصص هستیم و پابند هستیم و مدعی هستیم، بیان با من بحث کنن. من حاجنی فی النبیین فانا اول الناس بالنبی، از همه شما ها اولویت دارم، برای همه شما، از همه شما اولا هستم. الیس الله یقول فی محکم کتابه ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین، اینها را بر دیگران انتخاب اختیار و ترجیح ذریتا بعضها من بعض. یادم نمیره اون وقتی که سخنرانی کردن امام حسن، امیرالمومنین پا شدن زارن لب آقا را، پیشانی آقا را بوسیدن و این آیه را خوندن: ذریه بعضها من بعض. ازا اون حرفایی که نسبت به امام میزنن هیچ قابل قبول نیست که امام علی سر منبر میره و تنقیص میکنه امام حسن با. لا تو زوجه، کسی زن نده به امام حسن، چون خیلی طلاق میده، هی زن میگیره طلاق میده، زن میگیره طلاق. این حرفای امویینه، عباسیینه، اینا در مقام تنقیص اهل بیت سندش هم درست باشه. حالا ما یه حدیثی داشته مثل سند صحیح که خدا نیست، نعوذ بالله، روایت سند صحیح، روایت به سند صحیح که نبی اسلام نعوذ بالله، نعوذ بالله، خاتم انبیا نیست، به سینه دیوار. حدیثی رو که ما قبول نمی کنیم، خود شهاده کذب داره این سند حدیث. برگردم، ذریت بعضها من بعض والله سمیع فانا بقیت آدم. باز استناد با، یعنی ما طبق معمول این حدیث رو در سوره آل عمران هم بیاریم. چرا؟ چون آیه از سوره آل عمران داره من بقیه باز مونده از باز موندگان آدم است. و ذخیره من نوح، ذخیره حضرت نوح من هستم. و مصطفى من ابراهیم، انتخاب شده. و صفوه من محمد،
صلی الله علیه وسلم. ای وقت استاد ما ای وحید، خدا همه مراجع را حفظ کنه، سایشون را بر سر ما مستدام بدارد، سایه رهبری را مستدام بدارد. آقای وحید یه وقت تو درس خواستن تشبیه کنن معقول را به محسوس، که امام عصر کیه، فرمودن که خوشبوترین گلهای عالم را. خوب دقت کنید، نه گلهای عالم، چی؟ خوشبوترینش را جمع کنید و به اثر اصارش را بگیرید توی شیشه کوچک، اون میشه مهدی آدم.
الله صلی
الله علی محمد و آل محمد. ببینید صفوه مصطفی ذخیره بقیه، ایناست، این امام عصر. خب فمن حاجنی فی کتاب الله، خب حالا میخواد از طریق کتاب قرآن وارد چید بفهم، فانا اولى الناس بكتاب الله ومن حاجني في سنه رسول الله. ادعای سنت میکنید، خیلی عجیبه، ما گلمندیم، معترضیم. شما سنت پیغمبر آتش زدید، کسی که سنت پیغمبر نقل میکرد کتک میخورد، تا 100 سال ممنوع بود، وقت باز میگید که چی؟ تابع سو کدوم سنت؟ سنت کی جمع شد؟ زهری پروژهشو محمده پروژهشو به اونو دگیره بود و کم و بیش بود موفق نشد. بعد اون زمان عباسی، یعنی چند سال میشه، چند سال بعد مثلا مالک هست ایشو همین موطعوی خب شما میگید ما تابع سنتیم، کدوم سنت؟ سنتی که محو شده بود و هر کس نقل میکرد کتک میخورد، حسبنا کتاب الله. حالا میگید ما بالاخره تابع سنتی، بفهم سنت پیش منه، انا اولا ناس به سنت رسول الله. فا انشد الله، شما را قسم میدم به خدا، من سمع کلامی الیوم، هر کس قیام من را حرف من رو بشنود منتقل کنه، این بیان جد بزرگواری در کجا؟ قدیر علا فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد، نسل به نسل منتقل کنه. اینجا میفرماد که هر کس که حرفای من رو شنید، شاهد حاضرین، یبلغ الغائب، شما را قسم میدم، هر وقت هم که بگید وقت شما را قسم میدم، اسألکم بحق الله، به حق خدا شما را قسم میدم، و حق رسولی، به حق نبی. میدونید که وهابی ها قسم به غیر خدا را جایز نمیدونن، خود خدا به انجیل قسم خورده و تین و زیتون، میگنم فقط به خدا، به پیامبر حرامه، خود خدا به پیامبر قسم خورده دعم رو کن. خوب توجه کن، یعنی ادعای چی میکنن؟
قرآن
و سنت، که نه قرآن بلدن نه سنت بلدن. خوب قسم میدم شما رو به حق رسولش و به حق خود من، به حق من قسمتون میدم، فإن لی علیکم حق القربا. دیگه نمیستم تمام تکمیل کنم، اعلان این حق فردا یادم آمد عبارتی را حضرت عبدالله جعفر می فهمودن که فرزند شهید بود دیگه، کوچک بودم، گاهی درخواست می خواستم از عمویم امیرالمومنین، درخواست کنم به من نمی داد، فرض کنید برای این که ردم نکنه چی می گفتم؟ قسمت بیدم به پدرم جعفر، خیلی ریب نگذاره به جعفر علاقه داشتم، فاصله سینشون زیاد بود، 10 سال فاصله بود، علاقه زیاد داشتم. وقتی که من قسم میدادم عمویم را به پدرم جعفر فورا حاجت من را برآورده میکنم. حالا اینجا امام میفرماید قسم به خدا و پیامبر خدا و قسم به حقی که من دارم و انلی تا انشاءالله فردا والحمدلله.